أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب، در جلسه قبل به نظرم طریقه ساخت فعل امر رو به صورت کامل گفتیمش. به این صورت بود که در شش صيغه غائب و دو صيغه متکلم از یک لام استفاده می‌کردیم، لام مکسور، و بعد آخرش هم جزم می‌دادیم. طریقش هم گفتیم، اگر ضمه بود ضمه حذف می‌شد. دو صيغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 اگر آخرش به حال حرف اله بود حرف اله رو حذفش می‌کردیم. حالا تو صیغه شش صیغه غائب و دو صیغه متکلم ما جزم داریم، اما در حال شش صیغه مخاطب ما بناء داریم، اونا مبنی هستند، جزم نیستن. چرا؟ چون در شش صیغه غائب و دو صیغه متکلم عامل وجود داره، عامل چیه؟ لام هست. ولی در شش صیغه مخاطب چون عامل وجود ندارد میگیم بنا، چون برای محقق شدن یه چیزی باید مانع باید عامل موجود باشه یا مقتضی فراهم باشه و مانع مفقود باشه. مقتضی اعراب جزم که لام باشه اونجا وجود نداره. خب آخرش هم اگر نون بود غیر از صیغه 6 و 12 نون رو چیکار می‌کردیم؟ حذف می‌کردیم، چون 6 و 12 خودش قبل از اینکه امر ساخته بشه مبنی هست، دیگه قابلیت تغییر رو نداره. در صیغه مخاطبان که حروف مضارعه رو از ابتدایش حذف می‌کردیم، اگر ابتدا به ساکن می‌شد یه حمزه می‌آوردیم، اگر عین الفعل فتحه یا کسره بود بهش کسره می‌دادیم، اگر ضمه بود بهش ضمه می‌دادیم، و آخرش هم دقیقا مثل حالت جزمی میشد. جزمی نیز مبنی است ولی مثل حالت اون، یعنی ضمه باشه حذف میشه، حرف اله باشه آخر صیغه هفتم حذف میشه، در مابقی صیغه هم که نون وجود داره نون رو حذفش میکنیم غیر از صیغه دوازدهم. خب عبارت کتاب رو داشته باشید تا اینو تطبیق بدیم انشاءالله. فصل سوم، امر معلوم. فعل امر معلوم از مضارع معلوم مشتق می شود. سابقا هم می دونستید که از مصدر ماضی معلوم، از ماضی معلوم مضارع معلوم، و از مضارع معلوم امر معلوم گرفته می شود. بدین صورت که هر یک از صیغه های فعل امر از همان صیغه مضارع گرفته می شود. هر صیغه مضارع رو میارید دقیقا اون تغییر و تحولات رو روش ایجاد می کنید، دقیقا صیغه به صیغه. هر یک از شش صیغه غائب و دو صیغه متکلم با درآوردن لام امر بر سر صیغه مربوطه از فعل مضارع ساخته می شود. باز لام استفاده کنیم اونجا. لذا این هشت صیغه را امر به لام نامیدن، بهش میگن امر به لام. هر یک از شش صیغه مخاطب با تغییر خاصی در صیغه مربوط به آن از فعل مضارع ساخته می شود. از این رو این شش صیغه را امر به صیغه می نامند. امر به صیغه دیگه لام نداره. بله، چون یه سری تغییرات خود صیغه با ایجاد بشه دیگه اصلا لامی هم وجود نداره که ابتدایش بیاد، و همین خاطر می شوند امر به صیغه. نگاه کنید دیگه فعل شش صیغه غائب و دو صیغه متکلم آخر شد که کار نداریم، چون اعرابه دیگه، ولی کلن مبانی خود فعل مضارع حفظ میشه. یه لام ابتدا میاریم شکلو، ولی تو صیغه هفتم تا دوازدهم حروف مضارع رو با بندازید. بعضی از مواقع از حمزه باید استفاده کنید، یعنی شکل صیغه هم عوض میشه، یه دخل تصرفی با تو صیغه ایجاد میشه. همین خاطر بهش میگن امر به صیغه. به صیغه های امر به لام، امر غایب
بله، به صیغه های امر بلام، امر غایب و متکلم و به صیغه های امر به صیغه، امر حاضر و امر مخاطب نیز گفته می شود. این اسمایی که روش می زرن دیگه برام. چگونگی اشتقاق امر معلوم از مضارع معلوم به شرح زیر است. همون توضیحاتی که هم در صرف مقدماتی هم در جلسه قبل هم ابتدای این جلسه دادیم دقیقا اینجا اومده مطرح کرده. الف، برای ساختن هر یک از صیغه های امر غایب و متکلم، اول میره سراغ شش صیغه غایب و دو صیغه متکلم، لام مکسوری که به آن لام امر گفته می شود در اول صیغه مربوطه به آن از فعل مضارع در می آوریم، چون گفتیم هر صیغه از همون صیغه ساخته میشه، یعنی صیغه یک امر از یک مضارع ساخته میشه و علامت رفع را از آخر آن می اندازیم. علامت رفع هم با حذف کنید. چرا؟ چون می خواهید، چون شما میگی عوامل جزم چند تاست؟ میگی لم، لما، لام امر. لام امر جزم میده. جزم به چه صورته؟ ضمه بود باید ساکن بشه، حرف عله بود باید حذف بشه، در آخر نونم بود با نونه حذف بشه. پس این یک اعراب است، یک حالتی است، چون اعراب اون اثری است که به واسطه عامل ایجاد میشه. خب اینم واقعا اثر عاملش هم وجود داره لام. بله. ب، برای ساختن هر یک از صیغه های امر مخاطب کارهای زیر را انجام میدهیم. اما امر مخاطب بحث داره دیگه. الف، اولی چه کار میکنیم؟ حرف مضارعه را از اول هر یک از صیغه های مضارع که میخواهیم از آن امر بسازیم میاندازیم. حرف مضارعه را حذفش کنیم. دوم، چنان که حرفی که پس از حرف مضارعه قرار دارد متحرک بود، از همانجا امر را بنا میکنیم، یعنی امر را میسازیم از اونجا دیگه. مثلا وعد یعد، صیغه هفتم میشه تعد، میخوام امرش رو بسازیم. تا ادو تا رو که حذف میکنه میشه ادو، که آخرش هم جزم میشه اد، آخرش هم حرف حرکت رو میندازیم، جزم نه حرکت رو میندازیم بنا میشه اد. خب اینجا دیگه همزه نمیاریم. چرا؟ چون عین، خود عین متحرک بود دیگه، نیازی به همزه نداریم. نه دوم، چنانچه حرفی که پس از حرف مضارع قرار داره متحرک بود، از همانجا امر را بنا میکنیم و نیاز به افزودن چیزی نیست. الان ما چیزی نیاوردیم ابتدا. و چنانچه ساکن بود، همزه متحرکی در اول صیغه در می آوریم. حرکت این همزه بستگی به حرکت عین الفعل کلمه دارد. چنانچه عین الفعل مضموم بود، همزه را مضموم، و در غیر این صورت همزه را مکسور میکنیم. یعنی اگر عین الفعل فتحه یا کسره داشت تو باید به همزه چی بدی؟ کسره بدی. مثلا ضرب یضرب و صیغه هفتم میشه تضرب، و وقتی تا رو میندازیم زاد اولین حرف ما بعد از حرف مضارعه میشه ساکنه، ابتدا به ساکن محال است بنابر نظر بهتر، محال است. به همین خاطر شما نمیتونی یک فعل رو ابتدا به ساکن تلفظ کنی، باید یه جوری اینو متحرک بکنی. چه کار بکنیم؟ میریم از همزه استفاده میکنیم. یک همزه ای رو، چون دقیقا هر جا بحث ساکن پیش میاد از حرف، اگر از حرفی بخوان استفاده کنه از همزه استفاده میکنن، مثل همزه وصل. همزه وصل برای همینه دیگه، همزه وصل ابتدا به ساکن میشدن، از همزه آوردن، از همزه استفاده کردن. یک همزه اولش در میاریم، اگر ضمه بوده این الفعل ضمه بهش میدیم، در غیر این صورت هم با بهش کسره بدیم. سوم، علامت رفع را از آخر صیغه می اندازیم. آقایون ما دو نمونه انداختن علامت رفع داریم. در یادت باشه ها، این نکته داره، نکتهش هم دقیق. در شش صیغه غائب و دو صیغه متکلم ما انداختن علامت رفع رو میگیم جزم. جزمم اعرابه، ولی در شیش صیغه مخاطبش میگیم حالت بنا مبنیه. درست شد؟ یعنی بنابر بنا ما میندازیم. شکلی که ساختمان تغییر میکنه به این صورته، وگرنه اعراب نیست. بنابراین صرف صیغه های امر معلوم از فعل مضارع یفعلو چنین است: لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، افعل، افعلا، افعلی، لافعل، من افعل. انشاءالله در به حال جلسات کارگاه با این قصد صرف بکنیم که دیگه حالتون گرفته بشه. حالا قبلا که صرف کردیم مفصل، ولی باید این مباحث رو تمرین به خودتون ملکه کنید. ماننده لیعلم، لیعلما، لیعلمو، لتعلم، اعلم، بلند، اعلما، اعلمو، اعلمی، لاعلم، لنعلم. احسن. خب دقت کنید توی ترجمه هایی که براش آورده. اگر دقت کنید توی شیش صیغه غائب و دو صیغه متکلم که لام استفاده میشه، وقتی میخواد ترجمه بکنه از کلمه باید استفاده میکنه، میگه باید بداند یا باید بدانم مثلا. درست شد؟ اما تو شیش صیغه مخاطب مستقیم دستور میده بدان، بدانید. درست شد؟ به همین خاطر اساسا در علم نحو فقط به اون شیش صیغه میگن فعل امر. دیگه به این شیش صیغه غائب و دو صیغه متکلم تو علم نحو میگن مضارع مجزوم، میگن مضارع مجزوم، اصلا امر بهش نمیگن. چرا؟ حقیقت دستور مال اونه، اعلم، بدان، که مستقیم تو دستور بدی. که باید بداند که نمیشه مثلا. درست شد؟ باید بداند، آره ممکنه بداند، ممکنه نداند. برمی خاطر اصل اونه. صرف صیغای امر معلوم از مضارع یفعلو، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلن، لافعل، نافعل. مانند لیصبر، لیصبرا، لیصبرو، لتصبر، لتصبرا، لیصبرن، اصبر، اصبرا، اصبرو، اصبری، اصبرا، اصبرن. لأصبر، لنصبر، از ماده به معنی صبر کردن. دقیقا نمونه همونو برای شما برحال ترجمه کردیم. خب صرف صیغای امر معلوم از مضارع یفعل چنین می باشد: لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلن، اف اول، اف اولا، اف اولی،
اف اولا، اف اولنا، لاف اول، لاف اول.
احسنت. مانند لینصر، لینصرا،
لینصرو،
لتنصر،
لتنصرا، لینصرنا، انصر،
انصرا،
انصرو،
انصری،
انصرا، انصرنا،
احسن. اینم دقیقا به همون شیوهی که بیان شد. اینم سخته. چهار نکته. خب دقت کنید، نکات هم نکات مهمیه. به نظر اینه تو صرف مقدماتی نداشتیم. چهار نکته. لام امر چنانچه بعد از واو یا فا یا ثم قرار گیرد، می توانیم آن را ساکن کنیم. خوب دقت کنید، اگر لام امر بعد از سه تا کلمه واو یا فا یا ثم، یکی از اینا اگر قرار بگیره میتونه ساکن بشه. وقتی میگیم میتونه ساکن بشه یعنی متحرکم میتونه، اما استعداد ساکن شدنم داره. بله. ماننده بفرمایید، شرطه رو بخونید. آیا اولو بخون بخون اعوذ بالله بگید بخون
من
شاد مثال ول تنظر نمیگیم ول تنظر میتونیم بگیم اما در آیه به چه صورت قرائت شده؟ ول یعنی لام ساکن شده. خب آیه بعدم بخونید. فلیعبدو فل یه مثال فارو زد، مثال اول واف، مثال دوم فا، مثال سوم اعوذ بالله بگید ابتدا آیات
ثم ليعضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتوفوا بالبيت العتيق.
بله. ثم ليقضوا مثال ثم زده یا بل یوفو رو میاره به همین صورت داره یتوفو هم دوباره وافش به همین صورتی یعنی مثال دوتا مثال مثال اول سمه دوتا مثال بعدی هم مثال واف رو آورده که به سکون خوندنش هم اساسا راحت تره. این بحث هم در کتاب مغنی هم آقای ابن هشام انصاری هم مطرح میکنه چنانچه آدرس هم داده انشاءالله سال سومتون اینو میخونید. آقایون هر چیزی که در قرآن به اثبات برسد اگر به اثبات رسیدنش به هر حال 100% باشه قابلیت حمل کردن بر مابقی متون هم داره، یعنی قاب مجوزش در حدیث داریم، حدیث نبوی و علوی رو داریم، در شعر عربی داریم، در نثر عربی هم داریم، در ما هم که میخواییم به شیوه فصیح بنویسیم اونم جایزه. ما میخواییم کتاب عربی بنویسیم دیگه، تو مدار فصاحت سعی کنیم به شیوه اونا فصیح نویس بنویسیم، دقیقا میشه اونم اجرا کنیم. دوم لام امر را از فعلی که به فعل مدخول لام امر دیگری عطف شده باشد میتوان حذف کرد. آقا این یک سری حروف داریم در نحو انشالله این مباحث رو دنبال میکنیم به نام حروف عطف. خوندید اینا رو؟ یه سری حروف داریم میاد یه کلمه ای رو عطف میکنه بر کلمه دیگه، مثلا مثل واو، مثل فا، مثل سمه، همین سته قبلی هم که خوندید دقیقا جز حروف عطف بودن، واو و فا و سمه. دیگه هم داریم مثلا او، مثلا یه مثال جا ازیدون و امرون، وقتی میگیم و امرون اعراب زید به امر انتقال داده میشه به چه واسطه؟ به واسطه وابه عطف میکنه ما بعد و ما قبل. حکمی که در ما قبل وجود داره به ما بعد هم میرسونه. مثلا میگیم جا زیدون، زید آمد و امرون، یعنی امرم آمد، درست شد؟ حکم زید چی بود؟ آمدن. این حکم به امر منتقل میکنه، میگه امرم آمد. حالا اگر ما یه فعل امری داشتیم با لام بود، بعد یک فعل امر دیگه بعدش میخواد به واسطه حروف عطف عطف برای این فعله بشه، درست شد؟ در اونجا میتونیم تو فعل امر دوم لامشو حذف کنیم. چرا؟ چون لامه تو فعل امر اولی وجود داره، چون اولی وجود داره انگار در دومی هم وجود داره. چجوری واف میومد اعراب رو منتقل میکرد؟ اینجا انگار لامه رو منتقل کرده به مابعد، درست شد؟ لام نیست در مابعد ولی حکمش رو منتقل کرده. خب لام امر را از فعلی که به فعل مدخول لام امر دیگری عطف شده باشد میتوان حذف کرد. مجوز حذفش رو داریم، مانند بخونید این دعا رو، ولیسرخ چرا شده روخه؟ چرا کسره گرفته؟ چرا کسره گرفته؟ این ولیسرخ باید باشه اینجا، چون ارتفاعش ساکنه پیش اومده، لام خا ساکنه، لام السارخون هم که ساکنه، اذا التقى الساکنان حرکه بالکسر، زمانی که دوتا ساکن کنار هم دیگه اومدن حرکت کسره داده میشه. اینجا حرکت کسره
ولی یسر و خل سارخون. حالا همیشه کسره نیست، حرکت دیگه هم میشه میتونه باشه، اما اصل و کسره است. حالا سابقا هم گفتم مثلا حرکه به زم ما داریم، علیکم السلام، علیکم السلام، اصل چیه بگیم؟ علیکم السلام نیست، علیکم السلام. بین میم و لام وقتی التقا ساکن پیش میاد اصل زم است، کمو میگیم. خب اینجا لام امر ما داشتیم. حالا بعدی و یزج زاجون، این یزج فعل مضاعف ها یادتونه، لیمدد لیمد لیمد لیمد، یادتونه این مسئله؟ این درست بوده لیزج لیزج لیزج، این لیزج بوده درست. این فعل امر ها کس نه که چرا فتحه گرفته، یه حالت تلفظ شدن فعل امر مضاعفی که تو صرف مقدماتی بررسی کردیم. این یزج هم عطف بر لیز رخ شده، در اصل با بوده لیز لیزج باد می شده، اما لام دیگه از این هست شد. چرا؟ چون قبلش یه واب عاطفه ای اومده یزج رو عطف کرده بر لیز رخ. فهمیده شد؟ پس اگر فعل امر ما قبلش یه حرف عطفی اومد و قبل از این حرف عطف هم یه فعل امر دیگه ای وجود داشت که اونم لام داشت و این فعل رو عطفی کرد بر اون فعلی که لام داره، میتونی از فعل دوم لام رو حذفش کنی. میتوانیم، واجب نیستم. سوم، همزه امر حاضر همزه وصل است. آقایون ما دو نمونه همزه وصل داریم، ما دو نمونه همزه داریم، یه دفعه گفتیم همزه وصل، یه همزه وصل یه همزه قطع، یه همزه وصل یه همزه قطع. همزه وصل به همزه ای میگن که اساساً برای ابتدا به ساکن آورده میشه، ابتدا به ساکن، و اگر وسط کلام قرار بگیرد اون همزه دیگه قرائت نمیشود، نوشته میشه اما دیگه قرائت نمیشه، کل عدم محسوب میشه. مثل چی؟ مثلا ولیسرخل صارخون، ولیسرخل صارخون. اگر صارخون از صارخون خودش به تنهایی بود میگفتیم از صارخون، همزه رو میخوندیم، ولی وقتی وسط قرار میگیره میگیم ولیسرخل ولیسرخل، اصلا همزه قرائت نمیشه دیگه، این همزه وصله، در درج کلام وسط کلام خوانده نمیشه. همزه قطع به همزه میگن که هم ابتدای کلام و هم وسط کلام خوانده میشه. سوال، آقا همزه‌ای که ابتدای فعل امر میارید، صیغه هفتم تا دوازدهم میارید، اون چه همزه‌ایه؟ میگیم همزه همزه وسطه. یعنی اگر وسط قرار گرفت دیگه خونده نمیشه. چرا آوردنش؟ چون اگر خواستیم خودشو به تنهایی بخونیم وسط قرار نگیره، چون ابتدا به ساکن محال بود بتونه قرائت بشه، تلفظ بشه. سوم، همزه امر حاضر همزه وصل است و آن همزه ایست که هرگاه در اثنای کلام واقع شود، وسط کلام واقع شود، در تلفظ حذف و ما قبل آن به ما بعد وصل می شود. ماننده بفرماید آیه شریفه رو بخونید. اعوذ بالله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ارجع البصر كرتين.
ثم ارجع البصر، ثم ارجع البصر، نگان نمیگه ثم ارجع البصر، درست؟ دیگه همزه قرائت نمیشه. چرا؟ چون همزه همزه وصل است و همزه ای که در اثنای کلام در تلفظ هضم نمیشود، چون موجب قطع شدن ما بعد خود از ما قبل است، همزه قطع رو میگن. آقایون همزه قطع به اون همزه ای که اگر وسط هم قرار بگیره باید قرائت بشه. سوال، چرا بهش میگن قطع؟ اگر همزه همزه وصل باشه وسط کلام قرائت نمیشه، چون قرائت نمیشه ما قبل ما بعد وصل میشه، به این خاطر به خودش میگن همزه وصل. مثلا در آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم مرجع ال ثم مرجع ال ثم مر، نگاه میم و را متصل شدن به هم دیگه،
درست شد؟ به حمزه میگه حمزه وصل. این موجب شد که وصل بشن. اما حمزه قد اجازه متصل شدن ما قبل ما بعد رو نمیده، یعنی قطع میکنه ارتباط ما قبل خودش رو با ما بعدش، و همین خاطر بهش میگن حمزه، حمزه قطعه. حمزه ای را که در اثنای کلام در تلفظ هست نمیشود در وسط کلام در تلفظ. آقایون فقط حمزه بحث تلفظش رو داریم، تو کتابت توی نوشتن هر دو حمزه نوشته میشه، اما خانده نمیشه یکیش، حمزه بس خانده نمیشه. و همین خاطر میگه در تلفظ هست نمیشه. چون موجب قطع شدن ما بعد خود را ما بعد خود از ما قبل میشود، حمزه قطع مینامنده. ماننده آیه شریفه رو بخونید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أعبد ما تعبدون.
نگاه کنید، لا أعبد، درست أعبد، نمیگه لا أعبد، لا أعبد ما نمیگیم، با بگیم لا أعبد، یعنی ما قبل ما بعد قابلیت اتصال رو پیدا نمیکنه. این بشه همزه، همزه وصله. أعبد صيغه چنده؟
سیزده
مزاره. حمزه سیزده فعل مزاره، حمزه حمزه قطعه. حمزه صیغه سیزده فعل مزاره به تبع آن صیغه سیزده فعل امر، حمزه حمزه قطع است. صیغه سیزده فعل امر که اساسا ابتدایش که لام میاریم، ولی با وجودی که لام میاد باید قرائت هم بشه. قطعه. چهاردهم، عنوان فعل امر را در علم صرف غالبا در مورد علم امر مخاطب به کار می‌برن و امر غایب و متکلم را مضارع مجزوم. نگاه کن اینجا میگه غالبا، یعنی تو علم صرف اساسا به صيغه غایب و متکلم فعل امر میگن، اما غالبا به امر حاضر فقط میگن امر. تو علم نفس که مطلقا فقط به شش صيغه مخاطب میگن امره، برها میگن ام، ما بقیه رو میگن مضارع مجزوم. اما اینجا غالبا عنوان فعل امر را در علم صرف غالبا در مورد امر مخاطب به کار میبرند و امر غایب و غایب و متکلم را مضارع مجزوم به لام امر یا امر به لام مینامند، ولی بهش دیگه اساسا اصل اون امر گفته نمیشه، یا مضارع مجزوم میگن یا امر بده. چون اصل امر اینه که مستقیم یک کسی دستور بده، اینجا دستوری وجود نداره. اما بریم سراغ فعل ماضی مجهول. اینو که ضمایرم بگمش. آقایون فعل امر دقیقا از حیث پذیرش ضمیر دقیقا مثل فعل مضارع است. هر نمونه ضمیری در فعل مضارع قرار میگیره، همون نمونه ضمیر هم در فعل امر قرار میگیره بلا تغییر. هیچ تغییر دیگه ما نداره. وضعیت ضمایر فعل امر معلوم مانند ضمایر مضارع معلوم است. مثلا در ماضی میگفتین، در مضارع میگفتین هو الف واو، هی الف نون، انا، درسته؟ انت، انت الف واو، یا الف انا نحن. دقیقاً همین نمونه ضمیر هم در فعل امر وجود داره بلا تغییر. درسته؟ و همین خاطر وقتی بحث ضمایر مطرح میشد میگفتیم فعل مضارع و امر. فصل چهارم، ماضی مجهول. آقایون اگر یادتون باشه بعضی از مواقع فعل تو در صرف مقدماتی رو گفتیم، فعلهای معلوم مجهول می شدن. اولا عنوان مجهول رو اگر به کار می برن، چون توی فعل معلوم باید فاعل از عبارت حذف بشه، فاعل باید مجهول بمونه و مفعول جای فاعل بشینه و دقیقا اعراب فاعلم بگیره. خب این بحث رو اگر شد انشاءالله ابتدای جلسه بعد من مجدداً اینو میگم، چون بحث مضارع مجهول هم داریم. اما بریم طریق ساخت خود صیغه شو ببینیم. ماضی مجهول از ماضی معلوم گرفته میشه. طریقه مجهول کردن ماضی معلوم به این صورته: ما قبل آخر رو مکسور میکنید، ما قبلش هرانچه حرف متحرک باشد مذموم میکنید. درست شد؟ میگه ضربه، ما قبل آخر چیه؟ راه هست، راه رو بهش کسره میدید، ما قبلش زاد فتحه داره، ضمه میگیر میشه ضربه. کاری به ما بعد، کاری به حرف آخری نداری، یا اون فتحی که داشته باقی میمونه. مثلا استخرج میشه استخرج، دقیقا قبل از را تا و همزه متحرک بود، اونم به ضمه دادیم استخرج. یا میگی دهرج میشه دهرج، ما قبل آخر راه هست کسره میگیره، ما قبلش هم دال متحرکه ضمه میگیره میشه دهرج. طریقه ساخت ماضی مجهول دقیقا به این شکله. از حیث صرف کردنم هیچ فرقی با برحال معلوم ها ندارن، همون 14 صیغه رو دارن، به همون شکلی که ماضی معلوم صرف میشد ماضی مجهول هم صرف میشد، که این بحث رو دقیقا در کتاب صرف مقدماتی بهش پرداختیم. از حیث ضمیر پذیری هم دقیقا بازم مثل ماضیه. اصلا می گفتی هوا الف واو یه الف نون تحت ما توم تحت ما تو نتو نا، دقیقا همین نوع ضمیر هم در فعل ماضی مجهول داریم بلا تغییر، بدون هیچ تغییر و تفاوتی. عبارت کتاب رو داشته باشید: ماضی مجهول فعل ماضی مجهول را از فعل ماضی معلوم میگیریم. برای تبدیل ماضی معلوم به مجهول، ما قبل آخر را اگر مکسور نباشد مکسور، اگر کسره است که دیگه کاری بهش نداره، اگر مکسور نباشه بهش کسره میدیم، و حروف متحرک پیش از آن را که در ثلاثی مجرد فقط فاعل فعل است مانند مضموم میکنیم، مانند نصره. تو ثلاثی مجرد دار بیشتر از یه حرف متحرک نیست، اونم فاعل فعل همیشه. نصره یاری کرد یک مرد، نصره یعنی یاری شد یک مرد. نوع ترجمه‌ام انشالله ابتدای جلسه بعدی مفصلا بهش میپردازیم. صرف مقدماتیم گفتمش، ولی بازم انشالله ابتدای جلسه بعد اینو میگمش. بنابراین فعل ماضی مجهول ثلاثی مجرد بیش از یک وزن ندارد، میشه چی؟ فعله. ولی شما اگر کسی بهتون گفت فعل ماضی مجهول به چه وزنی میاد، هم مطلقا سوال پرسید، یعنی مشخص نکرد ثلاثی مجرد یا غیر مجرد، نگید فعله، بگید ما قبل آخر مکسور، ما قبل شران چه حرف متحرک باشه مذموم. یه قاعده کلیست، هر آنچه ماضی مجهول باشه رو میتونید تشخیص بدید. صیغه های ماضی مجهول رو همانند ماضی معلوم میسازیم، فرقی نمی کنه. و روشن است که اختلاف صیغه ها، این که هر صیغه با هم دیگه اختلاف داشته باشه، در فعل مجهول به خاطر اختلاف ضمایر نایب فاعلی است. آقایون این بحث رو در صرف مقدماتی گفتم، در فعل معلوم فعل رو به فاعل نسبت میدادی، در فعل مجهول با فعل رو به نایب فاعل نسبت میدی، به عربی هم میشه نائب فاعل نه ضمایر فاعلی، چون اون ضمیرهایی که میپذیرن اساسا نائب فاعل هستن. اما وضعیتشونش تفاوتی نداره، یعنی حالتی که دارن دقیقا مثل حالتهای، یعنی ضمیر نائب فاعلی مثل ضمیرهای فاعلی هستن. همه هو الف واو یه الف نون تحتم آتوم تحتم آتون تونایی که در ماضی وجود داشت دقیقا در ماضی مجهول ما داریم. وضعیت ضمایر نایب فاعلی ماضی مجهول عیناً همانند ضمایر فاعلی ماضی معلوم است، تفاوتی نمی کنه. صرف صیغه های ماضی مجهول ثلاثی مجرد چنین است: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلن، فعلت، فعلتما، فعلت، احسن. حالا یه مصداق هم نصره رو صرف کنید: نصره، نصرا، نصرو، نصرت،
نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتا، نصرتون
احسن. بریم سراغ مضارع مجهول. اینا رو چون در صرف مقدماتی خوندیم سریع تر بگذاریم. آقایون مضارع مجهول باید به این شکل بسازیم. طریقه ساخت به این صورته: ما قبل آخر مفتوح، حرف مضارع مضمون میشه. مثلا یضربو، ما قبل آخر را هست فتحه میگیره، ما قبلش حرف مضارع مضمون میشه، میشه یضربو. چطوری صرف کنیم؟ دقیقا مثل مضارع معلوم، همون چهارده صیغه به همون شکل داره، اما با وزنی که وزن یفعلو باشه. درست شد؟ آره. این هم یه قاعده کلیه تو ثلاثی مجرد، هم اساسا وزنش فقط وزن یفعلو هست دیگه. از حیث ضمایر پذیری دقیقا ثلاثی مجرد مثل ثلاثی ببخشید دقیقا معلوم مثل مجهوله، مجهول مثل معلوم، عیناً هیچ تفاوتی بین اینا وجود نداره. مضارع مجهول، فعل مضارع مجهول از مضارع معلوم گرفته می شود برای تبدیل مضارع معلوم به مضارع مجهول، حرف مضارعه را مذموم و ما قبل آخر را چنان چه مفتون نباشد مفتون میکنه. اگه مفتون بود که دیگه کاری بهش نداره دیگه. مانند ینصرو یاری میکند، یک مرد، ینصرو میشه یاری میشود. بنابراین مضارع مجهول ثلاثی مجرد، بله، بنابراین مضارع مجهول ثلاثی مجرد همانند ماضی مجهول فقط یک وزن داره و اونم یفعلو. ماضی مجهول میشد فاعله، مضارع میشه یفعلو. اینها فقط تو ثلاثی مجرد ها، ثلاثی مزیدها متغیره، رباعی ها متغیره. یفعلو صیغه یکم مضارع مجهول است و 13 صیغه دیگر رو به ترتیبی که در مضارع معلوم گفته شد از صیغه یکم میسازیم. اونجا هم گفتید مثلا یفعلو یفعلانه یفعلونه، اینجا میگه یفعلو یفعلانه یفعلونه، دقیقا به همون شکل. ضمایر مضارع مجهول همانند ضمایر مضارع معلوم است، با این فرق که ضمایر مضارع مجهول ضمایر نایب فاعل است. به اینا میگه نایب فاعل. صرف صیغه های مضارع مجهول به سان مضارع معلوم، یعنی همانند مضارع معلومه، تفاوتی نداره، بدین صورت است: یفعلو یفعلانه یفعلون، تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. حالا از ماده نصره: ینصرو ینصرو ینصرانه ینصرون، تنصرو تنصرو انصرو ننصرو. آقایون انشاءالله ما بقیه بحث ما بمونه برای جلسه بعدی. ابتدای جلسه بعد هم انشاءالله یادآوری بکنید که این مباحث نایب فاعل و بحث فلسفه مجهول شدن فعل رو انشاءالله تو جلسه بعدی بهش بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.